با نام او و با سلام. غزل 366 رو پیش رو داریم. ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. تا دوستان شنونده حافظ رو می گشایند و این غزل رو فراهم می فرمایند، دو نکته رو به عرض شما خوبان برسانم. پیش از هر چیز از لطف صمیمانه حضرت آقای حشمت تهرانیان سپاسگزاریم که تصویر زلفی یا زلفین دری رو فراهم فرمودند در مشهد و برای این برنامه گسیل داشتند. صمیمانه از حضرت آقای تهرانیان سپاسگزاریم. اما دوست شنونده دیگری امر فرمودند که چه تفاوتی هست بین اضافه اقترانی و اضافه استعاری. درباره روی ریا صحبت می‌کنیم. خیلی از صاحبان فرهنگ مجبور شدند و ناگزیر که روی را به معنی ریا تصور کنند، مثل نان و پنیر، قیل و قال. اینها سخن بی پایه و بی اساسی است. در پاره ای از نقاط حتی تهران ترکیب‌های رودار، پر رو، این گونه واژگان رو نیز داریم، ولی اینها به معنی بی حیا و گستاخ است. با ریا که نوعی درویی است خیلی متفاوته. تازه اگر هم به آن معنا انگاشته شود، در هر صورت روی را باید با ادله در آغاز، نه اینکه فرهنگ ها ضبط کردند، خب این گونه دریافتند، چاره ای نداشتند. سزاوار در منابع بسیار کهن این روی را بررسی کنیم، ببینیم آیا به راستی می تواند به معنی ریا و یا دوگانگی و یا دورنگی به کار رفته باشد. استقلالاً واژه روی و نه واژه دیگر. در هر صورت بنده عرض کرده بودم روی ریا بخوانیم، اضافه اقترانی و تمام، که این نگرانی رو نیز به گونه‌ای پاسخ بدهیم. اگرچه بسیاری از شاعران روی و ریا رو به کار بردن، شاید این فریبایی هماوایی و همحروفی آنها را در واقع فرا خوانده است به اینکه این گونه به کار ببرند روی و ریا، ترکیب درست روی ریا را. روی ریا چون سخت تلفظ می شود، شاید روی و ریا به روانی نیز تلفظ شود و به کار رود. در هر صورت این نکته را از آنجا که التفات دادیم، پاره از شما خوبان خواسته خانم صادقی گفتند که تفاوت اضافه اقترانی و اضافه استعاری در چیست. اضافه استعاری به مضاف و مضاف الیه گفته می شود که یکی از آنها برای دیگری وجود خارجی نداشته باشد. دست طبیعت، طبیعت که دست ندارد، ما دست را به طبیعت آریه می دهیم. آغوش صحرا، دامن کوه، کوه دامن ندارد، ما دامن را به کوه آریه می دهیم. پای درخت، پای را به درخت آریه می دهیم برای زیبایی ترکیبمون. طبیعی است که وقتی آریه می دهیم وام می بخشیم، نوع اضافه ما اضافه استعاری است. اما اضافه اقترانی، اضافه اقترانی همچنان که از این نام پیداست، بین مضاف و مضاف الیه نزدیکی به چشم می خورد، احساس می شود. دست ادب، دست دادن از روی ادب، سر تعظیم، سر فرود آوردن از روی تعظیم، پا پای ارادت به جای رفتن از روی ارادت و اخلاص، پای ادب، دست ادب، پای ارادت، سر تعظیم و روی ریا، از روی صداقت نه، زیرا روی صداقت اضافه اقترانی است دیگر، یعنی به صداقت به کسی نگریستن و روی گردانیدن. روی ریا هم از روی ریا به کسی التفات کردن. به نظر بنده روی ریا اضافه اقترانی است و دست ادب اضافه استعاری است. در اضافه اقترانی نزدیکی و قرابت و اقترانی بین مضاف و مضاف الیه وجود دارد و در اضافه استعاری یکی از این دو واژه را یا مضاف را برای مضاف الیه و یا مضاف الیه را برای مضاف آریه میگیریم. این نکته را هم بیفزاییم که اضافه های اقترانی خیلی اندک است، شاید آن اضافه هایی را که ما در محاوره به کار میبریم شاید بیش از 5 تا 6 اضافه وجود نداشته باشد، اما اینکه در متون به کار رود و در منابع کلاسیک بوده باشد اون سخن دیگر است. و باز پیش از آن که به شرح غزل 366 بپردازیم، خاصه بیت 4 را، زیرا فراموش کردم نمیدانم به چه سبب که این بیت را شرح کنیم و با شما گرامیان مقابله کنیم، پیش از آن اجازه بدهید سخن بسیار درخوری را درباره غزل 365 به عرض شما خوبان برسانم. عمری است تا به راه قمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. با خلق دیگه از روی ریا در نمی آمیزیم، بلکه از آنجا که به غم عشق مبتلاییم و روی به غم عشق نهاده ایم، با همه یک روییم. اما این غزل 54 بار در 40 نسخه تکرار شده. در 40 نسخه 40 بار باید این غزل کتابت شده باشه، طبیعیش هم همین است. اما در 40 نسخه ای که از سده نهم در دست است، 50 و چند بار این غزل کتابت شده، یعنی گاه در نسخه ای 2 بار 3 بار این غزل با بیت های متفاوت. خواجه حافظ 2-3 غزل دارد مثل همین غزل، یعنی غزل 365 که این گونه است. گاه این غزل به 17 بیت نیز در پاره ای از نسخه ها رسیده است. همچنین در بعضی از نسخه ها از این 17 بیت 2 غزل تنظیم و تدوین کردند. حال چه باید کرد؟ عرض بنده این است که اعتقادی دارم که شاعران همیشه این طور بوده است، به شاعران کلاسیک ختم نمی شده. برای غزل خود به عنوان مثال قافیه ابرو و یا قافیه گیسو را چندین بیت می ساختند تا بعد از این یکی از آن ابیات را انتخاب کنند. این اتفاق هیچ وقت پیش نمی آمد، یعنی این که حالا اختیار کنند بیتی از آن چند بیتی را که با یک قافیه ساختند. حالا شاعر یک غزل 9 بیتی ساخته با چند بیت اضافی که بعداً تنظیم کند، اما کاتبان متوجه این موضوع نبودند. چون با تکرار قافیه مواجه می شدند، می آمدند با یک مطلع تازه‌ای این ابیات رو تدوین می کردند در 2 غزل. این گونه اتفاق می افتاده، زیرا کاتبان خود ذوق هنری نیز داشتند، خود شعر می گفتند. بسیاری از کاتبان رو می شناسیم که خود شاعر بودند. از این منظر است که این غزل گاه به 17-18 بیت رسیده در پاره ای از نسخه ها، گاه نه، در همین ردیف و با همین وزن و قافیه دو غزل از خواجه حافظ داریم. این را عرض کردم برای آن که ابیات ضعیف این غزل را حالا ما پیشگویی یا غیبگویی نمی کنیم، تصور می کنم خواجه خود تصمیم داشته اینها را تنظیم کند، گاه اتفاق نمی افتاده. چرا؟ زیرا تکرار قافیه در دیوان خواجه حافظ نیز مثل همه دیوانها روی داده. صائب در یک غزل 8 بیتی 6 بار یک قافیه رو تکرار کرده. نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را، شکوه ای از تلخ کامی نیست دوراندیش را. سپس 6 بار قافیه خیش را تکرار کرده، بیت هایی گفته است با قافیه خیش. معمولا یک بار مجاز است شاعر یک قافیه را تکرار کند، یا به عنوان رد قافیه در بیت دوم، یا به عنوان رد مطلع در بیت تخلص و یا بیت آخر. تخلص که عرض می کنم، مقصودم اصطلاح تخلص در قصیده نیست، چون تخلص اصطلاحش دو مفهوم داره. در قصیده وقتی که شاعر تشبیب و بهاریه رو گفته، حالا میخواد به مدح محبوب و ممدوح بپردازه، اون بیتی را که از تشبیب به مدح ممدوح میپردازد میگویند بیت تخلص، یعنی دیگر از تشبیب خلاص میشود به مدح میپردازد. یه معنی تخلص هم آن است که شاعر نام هنری خود را در پایان بیت می آورد، در بیت مقطع یا آخرین بیت. تخلص در نتیجه در ادب ما دو معنی دارد از نظر اصطلاح. این نکته را هم اضافه کنیم، همچنان که پیش از این یادآور شدیم، شاعران مضمون‌های گوناگونی رو در بیت‌های مختلفی جای می‌دادند تا در فرصتی مناسب پاره‌ای از آنها رو یا به کلی حذف کنند و یا بیت‌های خوشمضمون‌تری را به جای اونها قرار بدن و بنشانند، اما این فرصت هرگز به دست نمی‌اومد، زیرا هیچ شاعری به کار حذف راضی نمی شد، زیرا به راستی شعر رو فرزند خود به شمار می آوردند. در نتیجه شمار فراوانی از این گونه غزلها با قافیه‌های تکراری در سفینه ها، بیاض ها، دیوان ها و مجموعه های هنری و ادبی همچنان باقی مانده. گاه نیز مضمونی را در بیت‌های گوناگون می‌ساختند و یا قافیه‌ای را، قافیه ابرو را به اصطلاح، چون در این غزل اتفاق افتاده، در چند بیت می‌ساختند تا بهترین آن را برای غزل خود اختیار کنند و تا در فرصتی مناسب، آن هم پس از جرح و تعدیل، تنها یک بیت را از میان آن همه ابیات برگزینند و اختیار کنند و بقیه را از میان ببرند. لیکن بر اثر گذشت زمان هیچگاه این پیراستنها، جامعه عمل طبیعی است که نمی پوشید و می بینیم که بسیار اتفاق می افتاد که شاعران به منظور پروراندن مضمون‌های مختلف قافیه خاصی رو اختیار می‌کردند و با همان قافیه گاه چندین بیت رو می‌ساختند. در واقع این کار البته برای سخن دوستان تازه کار نوعی آزمون و خطا هم به شمار می‌آمد. در نتیجه سخن آخر این که طبیعی می نماید که پس از سالها با آثاری روبرو شویم که از تکرار قافیه لبریز است. در همین غزل 365 قزوینی و غنی با آن که بسیار کوشیدند بیت‌هایی که تکرار قافیه داره به کناری بگذارند، باز چند بار می‌بینیم که قافیه ابرو تکرار شده، همچنین قافیه رو نیز تکرار شده، در نسخه های دیگر سه بار قافیه ابرو تکرار شده. تنها این توجه رو خواستم به عرض شنوندگان برسانم، زیرا بسیار از نظر تصحیح و مقابله دقیقه شگرف و مهمی است. و اما دو سه نکته بسیار مهم در ذیل بیت ششم از همین غزل 365 فرو افتاد. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، تا بیت ششم، تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. که عرض کردیم این مصدر ما آخه باید مصححان مصدر لازم و متعدی را بدانند. چه چیز را بنیاد نهاده ایم که عرض کردیم، اما همه نسخه هایی که کار ضبط نکرده اند به جای باز خطایی مسلم دارد، ضبطشان خطاست، پشتوانه ها نیز خطاست. چرا خطاست عرض می کنم. پنج نسخه تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز ضبط کرده. کهن‌ترینش هم تازه نسخه خلخالی است، 827، یعنی 827 قمری نسخه کتابت شده، 35 سال پس از وفات خواجه، یعنی نسخه‌ای که اساس کار علامه قزوینی و غنی است. یک نسخه تنها، یعنی نسخه 821 این گونه ضبط کرده، تا سحر چشم یار چه بازی کند که ما، در نتیجه ما یک پشتوانه دارد، فقط باز پنج پشتوانه. اون چهار پشتوانه دیگر این پنج پشتوانه ارتباط دارد به نسخه های نیمه دوم سده نهم. اما مگر واژه دیگری داریم که همین ضعف تألیف را ترمیم کند و هم پشتوانه بیشتری داشته باشد؟ 25 نسخه کهن، در واقع همه نسخه های کهن به اتفاق دست نوشته هایی که از روی نسخه های کهن کتابت کرده اند و همه هم به سده نهم اختصاص دارد. 26 نسخه همگی این گونه ضبط کرده اند، تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد نهاده ایم، کار را بنیاد نهاده ایم، نه ما بنیاد نهاده ایم. چه چیز را بنیاد نهاده ایم؟ نه باز بنیاد نهاده ایم، کار را بنیاد نهاده ایم، کار خود را بر این موضوع بنیاد نهاده ایم، که در این مورد بسیار سخن گفتیم. اما میخواهم عرض کنم نسخه هایی که کار ضبط کرده اند چندین آرایه هم این کار فراهم می آورد که مصححان توجه نداشته اند. دریغا و اندوها، به راستی افسوسا. چرا؟ تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار، ببینید یار و کار از نظر ملودی و نه معنی و لفظ، به لفظ وقتی ما میگوییم ملودی دیگه به لفظ کاری نداریم که به الف چیست، و با معنی نیز دیگه کاری نداریم، یعنی به این توجه داریم که یار چه ملودی دارد، هم‌آواست با آ، مثبت آ، کشیده آ. همین یار و کار از نظر ملودی سچ متوازی است، چه زیبا آرایه‌ای. و از نظر معنی و لفظ حالا یار و کار رو از نظر لفظ، از نظر ظاهری دیگه به موسیقیش کاری نداریم. یار و کار میبینیم که آرایه جناس لاحقه، زیرا یار و کار همانند همان، تنها حرف اولشون با یکدیگر متفاوته. این دو آرایه. آرایه سوم، چه بازی کند که کار کرشمه. ببینید، کند که کار کرشمه، واژارایی از این خوشتر. نسخه هایی که ما ضبط کردند متاسفانه استاد خانلری عزیز روانشاد نیز ما ضبط کردند، در واقع تنها با یک پشتوانه، تا سحر چشم یار چه بازی کند که ما. خب دیگه واژارایی و آرایه و هیچ ندارد و بعد یک پشتوانه بیشتر ندارد. و جالب آن است که چگونه کسانی مثل استاد خانلری شادروان و استاد بهروز ثروتیان و استاد محیط طباطبایی و نسخه فریدون میرزا تیموری با یک پشتوانه تنها ما ضبط کردند. وقتی ما ضبط میکنیم، خستان که یک پشتوانه دارد، دو دیگران که هیچ آرایه‌ای را برای ما ثبت نمی کند و به دست نمی دهد، سه دیگر ضعف روشنی دارد، ضعف آشکاری دارد. در نتیجه در این بیت فقط استثناءً همه ابیات رو لحاظ نفرمایید، ضبط دکتر ثروتیان، دکتر خانلری، استاد محیط طباطبایی و نسخه فریدون میرزا تیموری جای اشکال دارد. اما آنهایی که باز ضبط کردند، تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز، ضعف تألیف به جای خود است. تنها یه باز و بازی آنها را فریفته است و از معنی و لغزش دستوری غافل ساخته. اما چه کسانی، یعنی چه نسخه های کار ضبط کردند؟ استاد نیساری در تصحیح آخرشون فقط و دکتر رشید ایوزی و نسخه مصحح یحیی غریب. جز نسخه یحیی غریب، دکتر ایوزی و نیساری و نسخه جلالی نائینی و نذیر احمد، نه چاپ های دیگرشون، نه تصحیح های دیگرشون، نه تصحیحی را که با دکتر نورانی وصال انجام دادند. در نتیجه تنها از میان همه نسخه های چاپی این چهار نسخه ضبط درستی را انجام دادند. بقیه نسخه ها به اتفاق دست کم در این بیت خطایی مسلم دارد. این گونه ضبط کردند، تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد نهاده ایم. و اما غزل 366 بیت 4، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم. بیت 4 رو متاسفانه بنده کمترین فراموش کرده است که شرح و مقابله کند. با چنین گنج که شد خازن آن روح امین، خازن اونه. حال اجازه بدهید به مقابله نسخه بدلها بپردازیم. با چنین گنج 37 پشتوانه چنین ضبط کرده، اما 3 پشتوانه کهن چنان. با چنان گنج، خازن او، خازن او 30 پشتوانه دارد، یعنی او، این ضمیر او 30 پشتوانه دارد. اما 10 پشتوانه کهن، که کهن ترین پشتوانه های این 10 پشتوانه نسخه های 813 و 814 و 816 هم. ببینید این نسخه هایی که آن به جای او ضبط کردن چقدر پشتوانه هاش کهنه. درست است که 10 نسخه آن ضبط کرده و 30 نسخه او، ولی نسخه هایی که آن ضبط کرده اند اگرچه اندک است در برابر او، ولی بسیار کهن و دیرسال است. در نتیجه با چنین گنج که شد خازن آن روح امین، آن و امین و ببینید هم حروفی نرا، حال اگر با چنین را چنان ضبط کنیم چندین آرایه دیگر به بیت میبخشد. با چنان گنج که شد خازن آن، خازن آن روح امین، چند تا سجع متوازی و مترف و هم حروفی نه، در صورتی خازن او هیچ لطفی ندارد. خازن آن مثبت بلند، مثبت کشیده بلند، هم حروفی نه با دیگر واژگان، و اگر چنین را چنان ضبط کنیم، چنان و آن با سجعی دلپذیر، در نتیجه با چنین گنج که شد خازن آن روح امین، آن و این، آن و این را هم ببینید، امین ما را به یاد این نیز می آورد، این و آن به گونه ای تناسب دارد، چندین آرایه در پی هم با ضبط آن برای این مصرع فراهم می شود که هرگز او آن ویژگی و لطف را ندارد. اما حالا معنی چه؟ همه شارحان گفتن که با چنین گنج که شد خازن آن روح امین، یعنی قرآن، زیرا حافظ حافظ قرآن بوده از طبیعی است، پس می‌فرماید با چنین گنج که قرآن باشد در سینه دارم که روح امین هم حالا به ایهام حافظ آن است، حالا به گدائی به در خانه شاه آمدیم. بنده یک معنی دیگر را نیز برای نخستین بار بر این بیت می افزایم، معنی ایهامی بالا بلندی را، مگر نان است که انا عرضنا الامانه نیز در شمار این گنج است و حافظ آن روح امین که جبرئیل باشد. با چنین گنج، گنج عشق، رهرو منزل عشقیم، سبزه خط تو دیدیم و همه اهل نظر و اهل اصطلاح این انا عرضنا الامانه را به عشق تأویل کرده اند، ما نیز این معنی بلند را از این بیت ایهامن فرا چنگ می آوریم و می گوییم با چنین گنج که گنج عشق باشد که خازن، و خازن دوستان دانش آموز نخوانه، خازن یعنی آن کسی که خزینه را، خزینه جواهرات را حفاظت می کند و مراقبت. با چنین گنج عشقی که در سینه داریم و طبیعی است که روح امین و یا همان جبرئیل که حافظ آن گنج نیز هست، حال به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. شاه را بدین سبب شارحان جان جهان و حق تعالی معنی کردند، زیرا مصرع نخست را قرآن شرح کردند. در نتیجه اگر عشق معنی کنیم، دیگه نیازی ندارد جان جهان را و یا شاه را به جان جهان تعبیر و معنی کنیم. تا فردا، وقت خوش.